5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی 22مین گزارش مربوط به برجام را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در پی اعتراضات کشاورزان آب در زاینده رود جاری شد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. با شناسایی بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبان روز گذشته، مجموع موارد کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به 3,400,000 مورد نزدیک شده است. بنابراین گزارش که با آمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا گفته می شود فاصله دارد، 182 نفر دیگر در شبان روز گذشته بر اثر کرونا جان خود را در کشور از دست دادند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت بهداشت امروز بدون ارائه آمار دقیق گفت که استانهای سیستان و بلوچستان، یزد و بوشهر دارای بیشترین میزان موارد مرگ و میر کرونا هستند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر 143 شهر کشور در وضعیت قرمز، 186 شهر در وضعیت نارنجی و 119 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در 22مین و آخرین گزارشی که در خصوص نحوه اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، ابراز امیدواری کرده که مذاکرات مربوط به احیای توافق هسته‌ای در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی تکمیل شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه پیوست این گزارش تاکید کرده که در مذاکرات فعلی که توسط دولت حسن روحانی صورت گرفته، طرفین به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم ها نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، در صورت توافق برای احیای برجام، علاوه بر رفع بخش مهمی از تحریم های نفتی و بانکی، بیش از 1,000 شخص حقیقی و حقوقی و همچنین نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج می‌شوند. جمهوری اسلامی در حالی مدعی دستیابی به توافقاتی عمده در جریان 6 دور مذاکره در وین شده که دور دیگری از مذاکرات برای بعد از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به تعویق افتاده است. در پی اعتراضات کشاورزان ایران در شرق اصفهان، آب سد نکوآباد روز یک شنبه در زاینده رود جاری شد. به گفته مقامات محلی استان اصفهان، آب رها شده برای تامین نیاز باغات، دامداری ها و مزارع بوده و تا 10 روز جریان خواهد داشت. این در حالی است که برخی کشاورزان ایران مدت رهاسازی آب را برای کشت کافی ندانسته، آن را بیفایده خواندند. کشاورزان در سالهای گذشته در اعتراض به کم آبی و عدم اختصاص حقابه، بارها دست به تظاهرات و برگزاری تجمع کردند. رئیس سازمان محیط زیست پیشتر با اشاره به کاهش بارندگی و سوء مدیریت در حوزه مصرف آب پیشبینی کرده بود که تا 20 سال آتی بخش وسیع از کشور قابل کشت نباشد. همانگونه که در اخبار شنیدید، با شناسایی بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبان روز گذشته، کل موارد کرونا طی یک سال و نیمی که از شیوع این بیماری در عرصه بین المللی می گذرد در کشور از 3,000,000 مورد عبور کرده، اینک به 3,400,000 مورد نزدیک شده که این موارد شامل موارد رسمی، البته شامل درگذشتگان، بهبودیافتگان و همچنین مبتلایان است. و اما سیاست‌ها و اقدامات به کار برده شده یا اتخاذ شده و در جریان در جمهوری اسلامی در ارتباط با برخورد با مسئله کرونا همچنان مورد نگرانی ها و انتقادات قرار داشته است. همکارمان الهی روانشاد گزارشی دارد در همین زمینه.
قربانیان بیماری کووید 19 در تهران کم کم به روزانه 100 نفر بدل شده. این را محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته. او از سیاست‌های تامین واکسن کرونا انتقاد کرده و به گفته او فاجعه خیز پنجم رخ داده است. محسن هاشمی در یک مقایسه گفته کشورهای همسایه ایران 50% از شهروندانشان را واکسینه کردند، حالان که در ایران این رقم همچنان کمتر از 5% است. مهدی شمس‌آبادی دادستان سیستان و بلوچستان هم با انتقاد شدید از سیاست‌ها و گفته‌های مقامات وزارت بهداشت از پر از جنازه بودن سردخانه‌های این استان گفته است. او تعداد قربانیان در سیستان و بلوچستان را روزانه بیش از 30 نفر اعلام کرده. سازمان نظام پزشکی ایران و بسیاری از کارشناسان نیز پیشتر آمار واقعی مرگ بر اثر کرونا را 3-4 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت اعلام کرده بودند. رادیو فردا در این باره دیدگاه ماهان قفاری، پژوهشگر همگیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا را جویا شده است.
درباره آمار ابتلا و مرگ و میر ایران خیلی صحبت شده که طبعا به خاطر تسکیری‌های ضعیف و مسائل مختلف بسیار آمار واقعی بیشتر از اونچه که هست، حتی شاید 3 برابر بیشتر از آماری باشه که اعلام میشه. نکته دیگه ای که حالا سیستان و بلوچستان رو شاخص می‌کنه یا برخی استان‌های دیگر اینه که ما واقعا اصلا داده‌های ابتلای استانی روزانه رو نداریم، حتی داده‌های فوت روزانه استانی رو هم نداریم و این خیلی از نظر لوجستیکی کار گزارش‌دهی آمار رو برای ما مشکل می‌کنه.
معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس نیست. وزیر بهداشت را دروغگو خوانده و گفته برآوردهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نیز نشان می‌دهد که آمار واقعی با آمار اعلام شده متفاوت است. این نماینده مجلس گفته که آمارهای وزارت بهداشت درباره وجود تخت خالی در بیمارستان‌های سیستان و بلوچستان دروغ است و تاکید کرده که در بسیاری از روستاهای این استان مردم از دنیا می‌روند بی آنکه مشخص شود دلیل مرگ کرونا بوده است. او تاکید کرده که ایران در واکسیناسیون شهروندانش از پاکستان هم عقب‌تر است. بر وجود تخت‌های خالی بیمارستانی در سیستان و بلوچستان هم وزیر بهداشت و هم رئیس جمهوری هفته گذشته تاکید کردند، حالان که نمایندگان مجلس می‌گویند تخت که هیچ، بلکه حتی تهیه سرم و کیت‌های تشخیص کرونا هم مشکل شده است و حال نگرانی از ورود انواع جهش‌یافته ویروس کرونا بر مشکلات شهروندان ایران افزوده است. دکتر مسعود مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا در گفتگوی تصویری با روزنامه جوان گفته ویروس جهش یافته کرونا در ایران از نوع دلتا است.
الان شایع‌ترین سویه کشور انگلستان همین سویه دلتا است. در ایران ما به زودی اعلام خواهیم کرد تا دیگه 2 هفته بنده که شایع‌ترین سویه همین باز دوباره ما دلتا خواهیم شد. به خاطر این کارخانه واکسن سازی اگه بخوام به روز باشن باید فرمولاسیون رو طوری تنظیم بکنن که وقتی دیدن که سویه‌ای داره توی کشور افزایش پیدا میکنه تغییری در فرمولاسیون ایجاد بکنن که بتونه بر علیه سویه که شیوع پیدا کردن مؤثر بشن.
ماهان قفاری پژوهشگر همگیری شناسی.
هنوز ایران مشکل جدی راجع به جمع‌آوری دقیق داده‌های ژنتیکی داره از ویروس و ما داده‌های ژنومی کامل ویروس کرونا در کشور رو بسیار کم داریم آمارش رو، اما باز هم اگر به همین شواهد اتکا بکنیم اونچه که در کشورهای دیگه مثل بریتانیا هم می‌بینیم اینکه سویه دلتا تبدیل به گونه غالب در بسیاری نقاط میشه، این انتظار میره که در ایران هم بشه. خب واقعا این معضلات لوجستیکی زیادی رو در امر واکسیناسیون میاره و می‌دونیم شواهدی داریم که فرار ایمنی داره این سویه نسبت به سویه‌های دیگه و سه ابتلای مجدد افرادی که هر واکسینه نشدن رو هم بسیار بالا میبره که کار کنترل رو سخت و پیچیده تر میکنه.
روز یکشنبه خبرگزاری ایلنا خبر داده که به دنبال ایجاد صفوف طولانی در مرز ایران و ارمنستان در روزهای گذشته چند مسافر ایرانی به دلیل گرمازدگی بیهوش شدند. سخنگوی گمرک ایران به ایلنا گفته 1800 ایرانی در 2 روز گذشته وارد ارمنستان شدند و پذیرش آنها به دلیل انجام تست کرونا در بدو ورود به ارمنستان این روند را کند کرده است. ماهان قفاری پژوهشگر همگیری شناسی در بریتانیا.
متاسفانه اتفاق تلخی که ما داریم در ارمنستان میبینیم طبعا ناشی از ضعف واکسیناسیون عمومی در ایران هست. اتفاقی که با خبر شدیم داره میفته در ارمنستان این هستش که خب خیلی از افراد دارن مراجعه میکنن اونجا، صفهای طولانی، وضعیت بسیار نامناسب، بدون فاصله گذاری، تجمعات در فضاهای بسته داره که خب طبعا ریسک ابتلا رو میتونه بالا ببره. نه تنها اون، بلکه میشنویم که خیلی از افراد هم که میرن واکسن نیست و با کمبود واکسن مواجه میشن که اون هم مسئله نگران کننده.
در حالی که برخی از کشورها حتی در منطقه روند واکسیناسیون شهروندانشان را یا تکمیل کردند و یا رو به پایان است، وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که تا روز شنبه مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور کمتر از 7 میلیون دوز بوده. معاون فنی گمرک ایران هم روز یکشنبه اعلام کرده که تا کنون حدود 9 میلیون و 400 هزار واکسن خارجی وارد ایران شده که در مقایسه با دست کم 160 میلیون دوز واکسن مورد نیاز برای حدود 83 میلیون جمعیت کشور رقمی ناچیز است. این در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی برای دریافت واکسن از غرب دست رد بر سینه اهدا کنندگان زده است. سعید نمکی وزیر بهداشت روز 8 اسفند وعده داده بود که در بهار 1400 ایران یکی از بزرگترین قطب‌های واکسن جهان خواهد شد و واکسن‌هایش را نیز صادر خواهد کرد. وعده‌ای که تحلیلگران همان زمان آن را وعده‌ای پوشالی خواندند. آنها می‌گویند جمهوری اسلامی تا صدور واکسن راه درازی در پیش دارد و حتی اگر روزی موفق شود، دیگر هیچ کشوری در آن زمان نیازمند واکسن ایرانی کرونا نخواهد بود.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. نزدیک به 200 منطقه ایران در بیش از 22 استان کشور تحت تأثیر فرسایش بادی گزارش شده است. خبرگزاری ایسنا گستره این مناطق را نزدیک 30 میلیون هکتار و حدود 14 میلیون هکتار، نیمی از آن مناطق را تحت شرایط بحرانی فرسایش بادی گزارش کرده است. منصور سهرابی کارشناس زیست بوم ایران ساکن آلمان به رادیو فردا میگوید:
ما دو نوع فرسایش در حالت کلی داریم. یه فرسایش طبیعی هست، یکی هم فرسایشی هست که انسان و عامل غیر طبیعی در اون دخالت داشته که عمدتاً هم فعالیت‌های تخریبی انسان هست که اون هم به دو صورت میتونه خودشون نشون بده، به صورت بادی و به صورت آبی. وقتی که ما میایم جنگل ها رو تخریب میکنیم، مراتع و تغییر کاربری میدیم، شما دقیق بفرمایید در طی 40-50 سال اخیر 20 میلیون هکتار از مراتع تغییر کاربری داده شده. همه اینها سبب میشه که شرایط فراهم بشه برای اینکه خاکدان ها بتونن به آسانی منتقل بشن از جایی به جای دیگه. حالا وقتی که باد میاد و میتونه این ذرات رو هم بکنه، ما با فرسایش بادی مواجه میشیم. بسیاری از مناطق ایران درگیر این نوع فرسایش هم شدن. سالهاست ایران درگیر فرسایش آبی هست و آبیاری های غلطی که ما در زمین های کشاورزی داشتیم و زمین های دینی که ما اومدیم از تغییر کاربری مراتع اونها رو ساختیم و شخم و در جهت شیب زده، این سبب شده که این وضعیت به وجود بیاد و ما فرسایش رو داشته باشیم.
اگه یه مقایسه بخوایم بکنیم این وضعیت رو در ایران با آنچه در عرصه بین المللی هست در کشورهای دیگر، آیا وضعیت در ایران وخیمتره؟ چگونه است؟
از لحاظ فرسایش خاکی ایران رتبه اول دنیا رو دارد. اون چیزی که در دنیا هست میانگین حدود 5 تن تا 7 تن در هکتار گزارش شده که تا 12 تن هم قابل قبول هست، ولی آنچه که در ایران صحبت میشه در بعضی از مناطق ما تا 50 تن در هکتار هر سال فرسایش خاک داریم. در حقیقت ایران داره با یک مرگ خاموش هم روبرو شده که ناشی از فرسایش خاک هست، همچنان که ما ببینیم پرونشست زمین رو هم داریم. همه اینها میتونه ایران را به سمت و سوی بیابان شدن، به یک حالت بیابانزایی و قهقرای اکوسیستم ها را مشاهده هستیم در ایران که همه این مسائل ناشی از مدیریت غلط سرزمین هست. ببینید مهمترین عامل برای جلوگیری از فرسایش رطوبت و پوشش گیاهی است. متاسفانه ما هم پوشش گیاهی رو از بین بردیم، هم رطوبت رو به قابه های طبیعت رو ما پرداخت نمی کنیم، آبها رو منتقل کرده ایم، سدسازی کرده ایم، کشاورزی نامتوازن داشته ایم، آبخانها رو خالی کرده ایم. همه اینا میتونه دخالت داشته باشه در فرسایش. حتی در رابطه با مراتع هم ما میبینیم که تعداد دام هامون خیلی بیشتر از ظرفیت مراتع هست و خود این دام ها هم از دو طریق، هم از این که علف ها را مصرف می کنند و به عنوان خوراک ازش استفاده می کنند و سبب می شن که پوشش گیاهی کمتر بشه، وقتی که تعداد این دام ها خیلی بیشتر باشه، هم از طریق سومشون که کوبیده شدن خاک رو داریم و خاک رو پودر میکنن و خاکی که پوشش گیاهی ندارد، رطوبت ندارد، به آسانی در معرض فرسایش قرار میگیرد که به صورت بادی و آبی هست.
منصور سهرابی، کارشناس مسائل محیط زیست در آلمان. خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.